معیشت می آید یا نمی آید.
رسیدیم به صلح طلبات. از جمله عقود اختلافی که بحث است آیا خیار درشون خیار شرط می آید یا نمی آید، صلح است. در بعضی از عبارات گفتن میاد، بعضی گفتن مطلقا نمیاد، بعضی هم تفصیل قائل شده که قبلا خوندیم. صلح عقد آسا درش خیار شرط می آید، صلح ایقا وار یا ایقا مند یا ایقا گون درش بفرمایید نمیاد. خود مرحوم شیخ هم اینو فی الجمله تعبیر کرده، میگن میگن دایخ و ان قربن که خب قبلا اشاره شد. و منها از صلح ان ظاهر المصرح به فی کلام جماعت کل علامه فی التذکره دخول الخيار فيه مطلقا بل عن المهذب البارع مرحوم ابن فهد فی باب صلح الاجماع على دخوله فيه به قول مطلق. ظاهری که در کلام بعضی به این ظاهر تصریح شده، یعنی در کلام عموم علما ظاهر است، در کلام برخی به این ظاهر چه شده؟ تصریح شده است، مثل مرحوم علامه در تذکره. این ظاهر مصرحون به دخول و خیار فی صلح هست مطلقا. مطلقا یعنی کاری به نوع صلحش نداریم، ابرائی اسقاطی در واقع شبیه ایقاع یا نه صلح معاوضیه و شبیه عقوده، ما به اینش کانم، ما مطلق میگیم صلح درش خیار. بلکه مهذب باره مرحوم ابن فهد در باب صلح ادعای اجماع بر دخولش کرده به قول مطلق، دوباره بلا تفصیل بین اقسام صلح. ولی و ظاهر المبسوط که المحکی عن الخلاف عدم دخوله فیه مطلقا، از اون طرف ما قولی داریم به این که مطلقا در صلح خیار شرط نمیاد. مرحوم شیخ میگم وقت تقدم تفصیل عن تحریر و جامع المقاصد و غایت المرام، که اینها تفصیل قائل بودن بین صلح‌های عقدگون و ایقا آسا ولا یخلو عن قربه. چرا؟ لما تقدم من الشک فی سببیت الفصل لرفع الابراء او ما یفید و فائدته. چون ما گفتیم وقتی بحث ابراء، بحث اسقاط، صلح اسقاطی و ابراء، شک داریم آیا فسخ نسبت به ابراء سببیت دارن. یعنی شما میتونید ابراء خودتون رو فسخ کنید یا نه، لازم نیست علم داشته باشیم که سبب نیست، همین که شک داشته باشیم. خب همونجوری که تو ابراء اینجوری بود، تو ما یفید و فائدته، یعنی تو صلحی که فایده ابراء رو دارد، الکلام الکلام همون مناقشه و بحث اونجا هم هست. و منه از جمله عقود محل اختلاف زمان است. فإن المحکی عن زمان التذکره والقواعد عدم دخول خيار الشرط فيه، دخول خيار الشرط فيه و ظاهر المبسوط. اینا گفتن که خیار شرط در زمان راه، من ضامن زید شدم، زید بدهکار بانکه یا بدهکار شخصه، من گفتم ضامن شدم، حالا برم در عقد زمانم چه کنم؟ بگم آقا به شرط اینکه من 10 روز بتونم فسخ کنم زمان خودم رو، اینجوری میتونم؟ اینا گفتن نه. مرحوم شیخ نظرش این که ولعقبا دخوله فیه لو قلنا به تقایل فیه، من شیخ میگه ما باید یه جای دیگه مسئله رو حل کنیم که آیا زمان تقایل پذیر هست یا نیست، این مسئله رو باید حل کنیم. اگر بگیم زمان تقایل پذیر است به این معنی که شما میتونید برید سراغ مضمون لهتون، چون عقد زمان عقدی است دوستان بین ضامن و مضمون له، میگه من زمین تو لکه دین فلانی را، اونم میگه قبل تو زمانک، درست شد؟ خب من برم به او بگویم آقا بیا بیخیال این زمان، تو هم راضی من هم راضی، به معامله اش کار کنیم، زمانمون رو فسخ کنیم، آیا تقایل در زمان راه دارد یا نه؟ اگر بگوییم راه دارد، شرط خیارش هم درست، اگر نه نه. گرفتی چی شد؟ از همینجا کلید واژه‌ای دستتون میاد انشاءالله در پایان بحث، مرحوم شیخ این رو به عنوان معیار خیار شرط در اختیار شما قرار خواهند داد که چه؟ هر جا سخن از جواز تقایل است، جواز شرط الخیار هم هست. اینو به عنوان معیار مرحوم شیخ در پایان معرفی میکنن. بعضی ها معیارهای دیگری دادن، ولی مرحوم شیخ به معیاری که میگن بعید نیست ما اون رو به عنوان معیار قرار بدیم همین. الان فعل جمله اشاره بهش میشه، در پایان این رو تثبیت میکنن و تاکید میکنن ازش دفاع میکنن. خب پس ولعقوا دخول خیار شرط و خیار است فی فعل زمان، لو قلنا به تقایل فی، اگر قائل به تقایل در زمان بشویم، بفرمایید که شرط خیار هم درش معنا پیدا. و منه عقد بعدی که محل اختلاف است رهن است. دوستان توجه داشته باشید که عقد رهن راهنی دارد و مرتهن. از طرف مرتهن عقد رهن جائز است، اما از طرف راهن لازم. پس بحث خیار شرط اگر در رهن مطرح شود از طرف راهن است، ولی از طرف مرتهن که خود عقد خود به خود جایز است و خیار شرط درش معنا ندارد. اما حرفایی که قبلا گفتیم که خیار فقط در شرط لازم و در عقد لازم معنا میده. خب حالا بریم ببینیم که آیا خیار در رهن محقق می شود یا نمی شود. اینجا از بعضی ها نقل می کنند که رهن آمده است برای استیصاق و احساس امنیت و آرامش خاطر داشتن. خیار قرار دادن با این احساس آرامش چه دارد؟ تضاد دارد، تنافی دارد. خیالم راحت باشه که تا یه سال که ایشون بده کاره یه گروهی پیش من هست که اگر اون بدهیش را ندهد من از این گروهی اون بدهی را محاسبه میکنم. خیالم راحت. این آقای راهن اومده موقعی که رهن بذاره میگه آقا جون من دمت گرم، من خیار داشته باشم بتونم فسخ کنم. خب این از یک سو اطمینان، از سوی دیگر دوباره اضطراب، اضطراب از این که دین من را ندهد به جای اون، اطمینان به این که خب خدا رو شکر حداقل یه گرویی داریم تا حدود این دغدغه رو برطرف. اما تا میخوام به این دل خوش کنم و اطمینان حاصل کنم، خیار میاد این اطمینان رو نکنه. پس من دو تا نکنه دارم، یه نه ایشالله، نکنه دینشو نده، نه ایشالله با این گرویی که داره دست من دینشو نکنه گرویشو فسخ کنه. اینجا دوباره اطمینان چه میشود؟ از بین، استیصاق از بین. این باعث شده که بعضی بگن آقا رهن خیار شرط پذیر نیست. مرحوم شیخ میفرمایند که آقا جون ببینید با این فرمایش شما موافقم که فلسفه وضع رهن چیست؟ استیصاق است. اما این صرفا طبیعت رهن رو برای ما تعیین میکنند و منافات ندارد که ما با ترازی و با جعل جائل این طبیعت را به هم بزنیم، مگر جاهای دیگر با شرط خیار این اتفاق نمیافتد. من از شما میپرسم در بیع طبیعت و مقتضای وضع بیع لزوم هست یا نیست؟
هست.
شما بیع میکنید که چی بشه؟ مالک بشید دیگه. علل قاعده مالک شدن لازمه دیگه. اما در عقد بیع با همه وضعیت طبیعی و اقتضاء ذاتی که عقد بیع دارد شرط الخیار رو میشه کرد، منافاتی نداره. او مقتضای طبیعتشه، وضعشه. این چی چیه؟ این مقتضای جعل متعاقدین و ترازی متعاقدین است. اگه قرار باشد مقتضای وضع مانع جعل خیار باشد که تو بیع هم شما نباید اجازه جعل خیار بدن. بله استیصاق مقتضای وضع رهن است، لا ینافی که به جعل متعاقدن و به شرط متعاقدن این مقتضای وضع تغییر پیدا بکنه. مضافاً بر این که این یه اشکال، این اشکال کبرویه، ما یه اشکال صغروی هم اینجا داریم، تأمل بفرمایید دوستان. مضافاً بر این که کی گفته همیشه جعل الخیار با مطلق استیصاق و اطمینان خاطر در عقد رهن درگیر است و نافی مطلق استیصاق؟ آقا طرف یک سال وقت پرداخت بدهی داره، درسته؟ 10 روز برای خودش جعل خیار کرده، یعنی در کل این یک سال فقط 10 روز اولشه که شما شبا استراب استرس داری که آیا فسخ بکنی یا فهم. خب 10 روز گذشت و اعمال خیار نکرد، کل 355 روز باقی مانده اون استیصاقه. پس ببینید استیصاق اینجوری نیست که به طور کلی و 100% با هر نوع جعل خیاری منافات پیدا کنه. بخشی از جعل خیارها با بخشی از استیصاق، بله ممکن هم هست توی عقدی یک سال وقت چیز داره یک سال هم جعل خیار بکنن، ولی به طور کلی و 100% این نیست. لذا این هم یه مناقشه صغروی که میشه اینجا مطرح کرد. علی‌ای‌حالاً از نگاه مرحوم شیخ خیار شرط در رهن هم برای راهن معنا دارد و اینجور نیست که منافاتی با وضع عرفی و شرعی طبیعت رحم داشته باشد دیگه نتونیم اون رو. و منها رهن با توجه به این نکته که گفتیم این مال راهنه. بله ببینید اونم الان چیز نشده، اون رفتی سراغ غلبه و امثال ذلک، بحث طبیعت نیست. ولی طبیعت بی هم خدا وکیلی شما به بی نگاه بکنید ملکیت دیگه، خونه میخوام که توش بشینم.
ولی توش خیلی اتفاق میفته، مثلا
در
همین
خیارات مختلف برش گذاشتن، مجلس و چی و فلان. این استدلال دیگه است. ببینید شما بیاید بگید که عقد رهن‌هایی که در بین عرف انجام میشود معمولا سفت است، محکم است، نفوذناپذیر است، راسخ. این استدلال دیگه شد، قابل پیگیری هم است، نمیخوام نفی کنم فرمایشتون رو، اما این فرایند نیست. این نشد که آقا جعل جناب رحم برای استیساق است، طبیعتش برای استیساق است، این با اون منافات داره. این استناد به این است که معمولا اونچه این غلبه خارجی و غلبه موارد بین عقلا و عرف و اینها از اینها برید استفاده، بعدم جوابتون رو ببینید صغروی و کبروی چه جور جواب اون استدلال رو میدن. این الان یه دلیل دیگه است.
من تو خیال شرطم تو جان الان طرف شرط میکنه که آقا من
رهن رو بتونم پس بگیرم.
پس بگیرم به یه شرطی دیگه.
آره. نه نه مطلق میگه آقا تا ده روز ببین من گوشیمو میخوام گرو بذارم در ازای بدهیم پیش شما، نمیدونم واقعا میتونم دوری گوشیمو تحمل کنم یا نه، برای اینکه اینو امتحان کنم یه ده روز به من مهلت بده، من تا ده روز حق فسخ داشته باشم، اگه دیدم شب و خوابم نمیبره، دوچار نوموفوبیا شدم به قول امروزی یا نوموفوبیا، نوموباریفوبیا که فوبیا است واقعا، یه بیماری الان توی قرن حاضر مردم دارن، بعضی در اثر این فوبیای دوری از موبایلشون رو دارن، میترسن هی هر از گاهی چک کنم موبایلم هست امرا من چون اذیت میشه، من ببینم تو این ده روز میتونم بی موبایل زندگی کنم یا نه. پس چی شد؟
آخه اصلا نه خودتر اما شما توی به اخیارم جور بوده، آقا من اینو میام ازت میگیرم به شکل اون پوله رو بهت بدم، من اگه پوله
نه نه اون یه مدل شرط الاختیار، من از اون اومدم بیرون
تو اینم همینه، میگه آقا تو موبایل رو برای چی میشه من رنگ گذاشتی که اون قرضه رو بعدا میری به من بدی، حالا یا مثلا موبایل رو بردار یه جاش بذار،
میتونه اینجوری هم شرط اشکال نه. نه الان بحث شرط الخیاره، شما دارید میرید توی بحث دیگه، میرید تو مطلقش. ما الان میخوام بگیم که آقا به مدت ده روز یا یک سال یا هر چی من خیار داشته باشم عقد خودم رو با شما به هم بزنم، کدوم عقد؟ عقد رحمی که با شما دارم، این خیار جعل الخیار، من به هر دلیلی با هر شرطی با شرط بدون شرط، اصل این مسئله که من اجازه داشتم من ده روز خیار داشته باشم، من اصلا این معامله چجور شما سه روز در حیوان خیاره حیوان داره مشتری حیوان، من میخوام به عنوان یه راهن ده روز خیار به هم دادن داشته باشم، چراش به خودم مربوطه، شاید میخوام میترسم که شاید تو این گروهی بمونم نتونم تحمل کنم، یا شاید دوست نداشته باشم این گروهی من دستش، احساس کنم شما خوب ازش نگهداری نمیکنی، ده روز حق چک برای خودم میذارم که ببینم تو درست از گوشی من مراقبت میکنی یا نه، گذاشتیش توی محیط خطرناکی که ممکن آسیب بزنه، تا در روز میخوام چک کنم شما رو ببینم اگر رعایت کنم چه اشکال داره، میشه جعل الخیار اینجوری. حالا اونی که شما میگید ممکنه، یعنی طرف میگه آقا تا ده روز اگه جایگزین برات آوردم بتونم این رهن رو فسخ کنم یه چیزی جایگزین بشه، یا تا ده روز اگه دین تو پس دادم اینو میگم، البته اون دیگه خیار لازم نداره چون با پس دادن دین برگرداندن رهن واجب است، اصلا دیگه خیار و اینا ربطی نداره، لذا مطلقه است الرهن. فان المصرح به فی غایه المرام عدم ثبوت الخيار للراهن، معلومه سی مرید در غایه المرام باز گفتن که خیار در رهن هم برای راهن نمیاد، عدم ثبوت الخيار للراهن عرض کردیم بحث فقط برای راهن معنا داره، چرا؟ لان الرهن که وثیقه للدین و الخيار هم ينافي الاستیساق، رهن وثیقه دین، خیار با استیساق چه دارد؟ منافات. ولعله لهذا استشكل في التحرير، شاید به خاطر همین استدلال است که ارزم بزنون استشکال کرده مرحوم علامه در تحریر در تحقق خیار در ره و هو ظاهر المبسوط، این استشکال ظاهر مبسوطه مرحوم شیخ هم هست، یعنی ایشون هم با همین استدلال ظاهرا اشکال کرده در تحقق خیار شرط در و مرجعه. بخوام براتون سادهش کنم این حرف این آقایون رو، این به این است که الا ان مقتضا طبیعت رهن شرعا بل عرفا کونها وثیقه، مقتضای طبیعت رهن هم در شرع بلکه برو بالا در عرف هم چیست؟ این است که وثیقه باشه. ول خیار منافل لزاله، خیار داشتنم با این وثیقه بودن، وثیقه یعنی چیزی که آدم میتونه بهش استیساق کنه، بهش تکیه کنه، بهش و فیه باشه قبل. مقتضای طبیعت رحم وثیقه بودن رحم است، منتها نقایت الامر این است که انده کنه وضعهی، بله نقایت الامر کن و وضعهی علی اللزوم است. تهش این است که وضع رحم لو خلیت و طبعه فی حد نفسه بر چیست؟ بر لزوم است باشه. فلای را فی جواز جعل الخیار به تراز طرفه، این منافاتی ندارد که با یک عامل بیرونی، با یک دلیل خارجی به جعل جائل، به ترازی طرفین جواز پیدا بکنه. مثال بگید، به به چه مثالی؟ به به چه مثال؟ کما اینکه در خود بیع هم مقتضای طبیعت لزوم است ولا ینافی جواز را به جعل جائل، ترازی طرفین، به یک امر خارجی. اونجا هم همینطوره. بلکم بگید به به بلکم لزومی که مقتضای بیع است از لزومی که مقتضای رهن است، چه بسا بگیم قوی تر هم هست. یعنی آدم خونه رو میخره، آدم رهن میگیره با هزار ترسلت تو آب صندوق نگه داره، ولی خونه میگیره بتازه بذاره دیوارا رو خراب کنه، هر کار دلش میخواد تو خونه، که سالها داغ اجاره نشینی داشته، الان میخواد میخ یه بنده خدا طلبه رفته بود خونه خرید، میگه از شب تا صبح یه سره میخ میذارم رو دیوار میذارم که داغ دلی که داشتم و داشته دلی داشتم خالی کنم. اصلا من خونه گرفتم برای لزومش. بله؟ بله. خب و منه از صرف، خدا به همه بی خونه ها خونه های خوب، خونه‌ای که خونه‌شون کوچیکه خونه بزرگ، خونه‌ای که خونه‌شون دوره خونه نزدیک، خونه با عافیت نزدیک مسجد میشه. خب به حجره نشینا خونه و منفی ها بده خدای مقدماتش هم خودت اسم خونه خالی بهشون ندین، قابل اعتماد نیستن. قبلش انشاءالله یک ازدواج خوبی باشه، خوبی باشه قبلش خالی باشه. و من هم از صرف، از جمله عقود محل دعوا صرف است. فإن صریح المبسوط والغنیه والسرائل عدم دخول خیار شرطی مدعین علی ذلک علی الاجماع، ادعا اجماع کرد. ای بابا این یه چشه به یه صرف، یه چشه که میگه خیار شرط نیست. و لعله لما ذکره فی التذکره للشافعی، دوستان مرحوم علامه حرف شافعی رو که در اختیار در صرف خیار شرط نیست نقل کرده، بعد خود علامه براش استدلال تراشیده، استدلال مال علامه است ولی به نفع کیه؟ شافعی که قائل به اینکه خیار شرط در به صرف نمیاد. استدلال چیه؟ شافعی المان عند دخولی فی صرف و سلم است. جناب شافعی فقط توی صرف هم مشکل نداره، سلم هم این استدلال رو داره. و یعنی حرف خود المانع یعنی منع میکند از دخول خیار در صرف و سلم. خب مرحوم علامه چی گفته برای شافعی؟ به ان المقصود من اعتبار تقابض فیها ان یختر قابلا یبقى بینهما الغتون ولو اثبتنا الخیار بقیت الالغه. استدلالو کیف کنیم؟ آقا چرا شارع گفته در عقد صرف تقابض فی المجلس کنیم؟ دوستان شارع میخواد اینا دیگه به هم هیچ ربطی نداشته، الغه بین اینها و اموالشون جدا بشه بره پی کارش، هیچ چی دیگه باقی نمون. چراش هم بازی چرایی هم پشت سر این نفی الغه هست، و اون این که اگه باقی بمونه چه بسا زمینه ربا پیش بیاد. ببینید 10 دینار به 10 دینار همین الان همینجا با هم تقابض کنید برید پی کارتون. اگه تو 10 دینار رو بگیری اون بنده خدا 10 دینارش رو نگیره، ممکنه 2 روز 10 روز 20 روز طول بکشه، این میشه چی؟ زیاده، میشه 10 دینار و 10 روز. ولی العجله قسطم بنستم، برای اینکه درد سر و دنگ و فنگ و گرفتاری ها و زمین های ربا و همسازهای پیش نیاد، شارع تأکید کرده شما همین الان کات تقابض بکنید، هیچ ارتباطی با هم نداشته، نه دیگه به هم پیامک میدید، نه عکساتون رو همه رو پاک میکنید، هیچ ارتباطی از این بعد با هم نخواهید داشت. یادت نمیاد از 10 دینار دیگه هی مرور نمیکنه، آخ 10 دینارم 10 دینار، اونم نمیگه 10 دینار، همینجا علقه شما با اموالتون تمام میشه. اما اگر خیار باشد این علقه باقی است. پس در صرف خیار شرطی را ما قبول نداریم که باعث ثبوت علقه است، که ثبوت علقه منافات دارد با فلسفه جعل وجوب تقابض در مجلس در بیع صرف. پس از کجا به کجا رسیم؟ تقابض در صرف واجب است. برای چی؟ برای نفی علقه. ثبوت خیار اثبات این علقه است و این منافات دارد با اون فلسفه اعتبار تقابض. آفرین. نه این رو گفتن خلاف مقتضی شرع در واقع. یعنی شرع اگر وجوب تقابض را بر من شما واجب کرده است، تقابض را واجب کرده، شما اگه دوباره بیای خیار رو قرار بدی با این وجوب تقابض با اون فلسفه چه دارد؟ منافات دارد. معلوم میشه که به همین ملازمه گیر میدن. ببینید میگه استدلال شافعی برای شافعی، ببینید بأن المقصود من اعتبار تقابض فیه ما در صرف و سلم، البته گفتن تو صرف تقابضه، تو سلم که فقط قبض سمن. اعتبار تقابض، مقصود از اعتبار تقابض چیست؟ ان یفترقا ولم یبق بینهما علقتون. شارح خواسته اینو از هم جدا بشه در حال که علقه‌ای بینشون دیگه نمانده. ولو اثبتنا الخيار بقيت العلقه، اگر خیار رو ثابت کنیم همچنان این علقه هست، چون تا یه روز دو روز ده روز 20 روز که خیار شرط قرار دادن این ممکنه به هم بزنه، دوباره دینار برگرده به اون مالک، این دینار هم برگرده به اون مالک، دوباره از اون بساطه شروع بشه. ول ملازمتو ممنوعه. ملازمه ممنوعه دوستان همین لو اثبتنا الخيار بقيت العلقه رو مرحوم شیخ میزنن. یه مناقشه کبروی هم داریم که عرض میکنم. این ملازمه رو ببینید چه جوری میزنن. کی گفته اگر خیار باشد علقه همچنان هست؟ دوستان خیار، بله من چه طوره اشکال میکنه، ولی ملازمه ممنوعه، اشکال به این استدلال. شما چرا فکر کردید وقتی که خیار هست علقه مالکیت همچنان باقی است؟ خیر، خیار که اعمال بشود فتوه تازه یک ملکیت جدیدیم حادث میشود، نه اینکه همان ملکیت باقی است تا زمانی که خیار باقی است. گرفتید چی شد؟ اصل این که شما میگویید علقه باقی است، لو اثبتنا الخيار بقيت العلقه، این ما ملازمه رو قبول نداریم. این مناقشه در ملازمه است. این مناقشه مهمتری هست که مرحوم شهیدی تو حاشیه فرمودن. خب اینکه کی گفته اصلا شارع مقدس تقابض رو شرط کرده برای اینکه علقه بین مالکین نماند اصلا؟ این از کجا درآوردید؟ به قول ایشون هاذا تخرص صرف، این از اون استحسانا و استصلاحا و کشف مناطق زمینی است که ممکنه تو اهل سنت پذیرفته باشد، ولی در مذهب ما مکتب ما پذیرفته نیست. پس اینم یه اشکاله. پس یک ول ملازمه تو ممنوعه. دو هم این که خود کبرایی که مدعای شما بود که لقطع العلقه است تقابض، وجوب تقابض، اینم ما قبول نداریم. ول ملازمه ممنوعه کما فی التذکره ولذا جزم فی التذکره. چی؟ ها، این که گفت لو اثبتنا الخيار بقيت العلقه، این ملازمه است. اگر خیار باشد حتما علقه مالکیت چیه همچنان؟ اینو کی گفته؟ شما 10 روز خیار دارید، تو این 10 روز میتونید اعمال خیار کنید، تا اعمال خیار کردید تازه علقه میشود متولد، تا قبل از اعمال خیار علقه ای وجود نداره. اینجوری که کل این 10 روز علقه هم باشد، چرا که ما قائلیم به اینکه فسخ خودش سبب یک ملکیت جدیدی است، نه زنده کننده.
پس این برگشت
اصلا داره خودش میگه، یعنی رفته، یعنی این ملکیت دیگه اینجا نیست، تو این 10 روز هم ملکیت نیست. لحظه ای که اعمال فسخ میشود حدوث یک ملک جدیدی است، نه زنده شدن ملک سابق. نه این رو مرموشه همین رو میگن ما قبول نداریم، یا حداقل میتونیم قبول نداریم. ملک جدید نظر معروفی بود که این ملکیت جدیدیه. مضافا به اون اشکال کبروی که عرض کردن کی گفته اصلا ملاک این قطع اون؟ نه ممکنه داشته باشه، ولی چون بلا فاصله بعد از ولو اثبتنا الخيار بقيت العلقه آمده داره به همین الملازمه میخوره. یعنی کی گفته لو اثبتنا الخيار؟ اونو میگن که نمیگن ملازمه ممنوعه، اون میگن کبرا ممنوعه یا کلیت کبرا مخدوشه، تعبیر ملازمه ممنوعه مال همین مشخصه دیگه، ملازمه ممنوعه رسما داره. به من چه؟ شاید تعبدیه، چرا من بیارم استخراج منات بکنم؟ مرا چه به الانصاف ان الركون الى العفو كشف مناطات الاحکام موجبتون للوقوع في الخطأ كثيرا، دیگه همون حرف تو منم شفت. من چه ربطی داره؟ شاره اومده توی معاملات بعضی زکات تعبدی هم گفت، درسته اصلش بر امضایی بودن ولی گویی بود. ولذا به خاطر همین ممنوع بودن ملازمه است که خود مرحوم علامه بعد از اینکه اون استدلال رو فرموده، جزم فیها یعنی فی التذکره به دخوله فی الصرف، یعنی گفته خیار شرط در صرف داخل است، و این استشکله اولا کما فی القواعد، ولو ایشون ابتداعا استشکال کرده ها، یعنی گفته فی دخول خیار فی بیع الصرف اشکالون، اما بعد جزم پیدا کرده که نه به نظر ما مانعی نیست کما فی القواعد، یعنی تو قواعد هم این استشکال مطرح شده ولی بعد جزم پیدا کرده. خب رسیدیم به چی؟ به مواردی که اتفاقا درشون خیار شرط می آید. اتفاقا نمی آید نکاحو گفتیم، اختلافی صلح و هبه و صدقه و ارزم و رهن و زمان و صرف و اینا رو گفتیم، می رسیم به اونایی که اتفاقا درش خیار هست. بیع ها به استثنای بیع صرف خیار شرط درشون می آید. سایر معاملاتی هم که گفته نشد مشکلی در شرط و خیارشون نیست، به عموم المؤمنون در شروطه میشه تمسک کرد، شرط رو در اونا پذیرفت. مزارعه، مساقات، اجاره در اقسامی که دارن اینجا قابل پذیرشه. و من الثالث یعنی از جمله اونایی که یدخل و خیار قطعا اقسام البیع است، نسیه، مرابحه، موازعه، تولیه، نقد، همه اقسام بیع الثمار، بیع الاناسی، اینا درشون خیار شرط میآید. موعد صرف که درش اختلاف نقش شد، و مطلق الاجاره، مطلق اجاره، اجاره اموال، اعیان، همه امواله، مزارعه، مساقات، و غیر مذکر من موارد الخلاف، موارد اختلافی رو بذار کنار از عقود، ایقاعات نه، ولی عقود اونایی که اختلاف بذار کنار بله، فإن الظاهر عدم الخلاف فیها، ظاهرا در اونها دیگه اختلافی نیست. بگو لعموم لعموم المؤمنون عند شروطه، اینقدر ساده است که نمیگین احسن. و علم حالا بریم دوستا موردم بگیم از چیزهایی که عقد نیستن یا حداقل در عقد بودنشون اختلافه ولی خیار شرط درشون مطرح میشود یا نمیشود بحث است. خوب دقت کنید، یکی از این موارد دوستان بحث قسمت، قسمت بحثه که اصلا عقد هست یا نه، قسم یا قسمت. همین بود که دو شریک با هم مشاهن یه ملکی رو شریکن، بعد حالا یا با هم اختلاف پیدا میکنن یا اختلاف ندارن ولی میخوان اصلا جدا بشن، میخوان برن بسی خودشون هر کدوم، میرن پیش قاضی که اموالشون رو تقسیم کنه. در این تقسیم یک بدبستانی صورت میگیرد، نصف مالی که از اون شریک در مال من است به او تحویل داده میشود، این نصف مال میره اونجا و نصف مال من که در ملکونه میاد تو ملک من، در مجموع مال افراز می شود و یک جابجایی اموالی صورت می گیرد. مثلا فرض کنید دو تا طبقه یک ساختمان الان دو نفر با هم سدونگ سدونگ ساختمان رو شریکن، طبیعتا طبقه اول دو تا سدونگ شریکن، طبقه دوم هم همینجور مشاهد. حالا این آقا میاد پیش قاضی یا با هم مصالحتا یا به هر ترتیبی میان چیکار میکنن؟ میان آقا طبقه اول مال من، طبقه دوم مال تو. به این ترتیب که میگه ببین تو یه نصف طبقه اول مال توه دیگه، من اینو ازت میگیرم، در عوضش اون نصف طبقه دومی که مال منه میدم به تو. دقیق فرمودید، میگن قسمت، یه معاوضه، در واقع داره یه معادله و معاوضه ای صورت میگیره. چهار تا اینجا قسم هست. یک، ما قسمت دوستان گاهی مشتمل بر رد است، گاهی مشتمل بر رد نیست. میدونید تو بعضی از تقسیم ها نمیشه مساوی تقسیم کرد، چاره جز این که با یه تفاوت قیمتی تقسیم کنیم نیست. مثلا یه طبقه زیرزمینه، یه طبقه طبقه اوله، خب قیمت اینا با هم مختلفه. اینجا قاضی میاد چیکار میکنه؟ از اونی که قسمت گرانتر بهش میفته یه ردی به اونی که قسمت ارزانتر بهش میفته. مثلا خونه کلن 180 میلیونه 100 میلیون طبقه اولش 80 میلیون زیر زمینه، اینجا یا قرعه کشی میکنن یا به مصالحه، یه نفر میره طبقه اول، طبقه همکف. اونی که رفته طبقه اول 20 میلیون اضافی گیرش اومده، چه کار میکنه؟ 10 میلیون میده به زیر زمینیه. درست شد؟ به این میگن قسمت مشتمل علر رد. دوستان بیع بودن و عقد بودن این نوع از قسمت قوی تر است از قسمتی که مشتمل بر رد نیست. گرفتید چی شد؟ این به عقد بودن چیه؟ نه این یه. دو، خود قسمت دوستان گاهی اوقات به صورت قولی گاهی اوقات به صورت عملی اتفاق می افتد. یعنی گاهی اوقات شما در قالب قسمت میاد میگید که لکه ما عندی فی مقابل ما عندک، یعنی یک صیغه میخوانید. گاهی اوقات هم نه، صرفا یک عملیات بدبستان ما آتاتی شکل میگیرد. اون دو قسم، این هم دو قسم، چهار قسم، درسته؟ حالا در مورد اینکه قسمت هم خیار شرط درش می آید یا نمی آید، مرحوم شیخ اولا یه نقل قولی می کنن از مرحوم علامه که ایشون گفته ولو رد درش نباشد خیار شرط درش میاد. خود شیخ تحلیل می کنن میگن لابد این فرمایشات ایشون ناظر به قسمت های قولیست و الا قسمت فعلی اصلا نمی تواند خیار شرط داشته، چون شرط یعنی قول فی ضمن یک قولی، و اگر خود مشروطون فی قول نباشد صرفا یک فعل باشد، بفرمایید شرط درش معنا نداره. بعد از همینجا یه پلی میزنن میگن با توجه به این نکته معلوم شد که معاتات هم درش شرط راه، ولی ما معاتات رو موجب لزوم بدونیم، یعنی موجب عقد لازم بدونیم، یا از اول عقد یا من حین طلب، ولی ما معاتات رو عقد لازم بدانیم، اما چون قولن چیزی بین این دوتا رد و بدل نشده است، شرط ضمن عقد درش معنا ندارن. اینجا البته یه مناقشات با شیخ دارن که لا یبعد اشتراط و شرط قولی فی ضمن عقد فعلی، بعد نمونه‌هایی هم بعضا اشاره کرده، اما مرحوم شیخ قبول نداره قدر متیقن از شرط، یا حداقل میگم قدر متیقن که میگم، یعنی میگه شک دارم که شرطی که ضمن فعله آیا لزوم وفای اون المومن در شروطه و تاثیرگذاری و سببیت رو دارد یا ندارد، این محل استصحابه. احسن، قسمت یه چیز مشکوکن فیست که اصلا عقد حسابش بکنیم یا نه، لذا اینا رو جدا ذکر کردیم. لذا من همشه میگم وعلم، این وعلم رو نمایی اگه میخواید بزنید بررسی مواردی که از عقود مصطلح دانستنشان محل بحث است. بررسی مواردی که از عقود مصطلح دانستن آنها محل بحث، یعنی نمیدونیم اینا عقد هستن یا نه، اصلا اختلافیه. یکی قسمته، یکی هم معاتاته، یکی هم بحث صداقه، دخول خیار فصداق که حالا بحث با نمکیه عرض خواهیم کرد. ببینید وعلم انه ذکر مرحوم علامه فی التذکره طبعا للمبسوط دخول خیار شرط را فی القسمه و این لم یکن فیها ردون، خیار شرط در قسمه ولو مشتمل بر رد نباشد این رو بحث کرد. ولا یتصور الا بان یشترط الخیار فی التراز القولی بالسهام. دوستان این نکته و این لم یکن فیها ردون رو عرض کردم، چون قسمت مشتمل بر رد به عقد بودن نزدیکتر است، اما قسمتی که رد توش نیست این از عقد بودن دور است. مرحوم علامه میگه به نظر من خیار شرط میاد تو قسمت ولی اون بخش دور از عقدش که رد درش نیست. مرحوم شیخ میگه ولا یتصور فرمایششون الا بان یشترط الخیار فی التراز القولی بالسهام. لابد منظور مرحوم علامه فقط در اون بخش ترازی قولی به سهامه که گفته لک ما عندی ولی ما عندک، یا فی مقابل ما عندک، اینجوری قرارداد قولی داشت. و اما ترازی فعلی اصلا فلا یتصور دخول خیار شرط فی، دخول خیار شرط در ترازی فعلی که فقط به بدوستان و تعاطی یدوی بلا قولن بوده است اصلا معنا ندارد. بناهن البته اینو مبتنی میکنم برای مبنای بناهن علا وجوب ذکر شرط فی متنل عقد طبق اون مبنایی که قبلا هم بهش اشاره شد که اصلا شرط باید بیاد تو متن عقد چی بشه؟ ذکر. وقتی متن عقدی نیست شرط کجا ذکر بشه؟ اصلا شرط نیست دیگه، المومنون یا نمیاد یا مشکوک میشه. و منهای از هر، از همینجا گریزی میزن به صحرای معاطات، و منهای از هر لا یوم یظهر عدم و جریان هذا الخيار في معاطف المعاطات و ان قلنا بلزومها من اول الامر او بعد الطلب. همینجا روشن میشود که این خیار در معاطات جریان ندارد ولو قائل به لزوم معاطات بشیم یا من اول الامر یا بعد الطلب. و سر رو فیزاله کمین است که ان شرط القولی لا یمکن ارتباطه بالانشاء الفعلی، شرط قولی که نمیتونه مرتبط بشه به یک انشاء فعلی، پس باید در متن عقد قولی بیاید تا بشود شرط و احکام شرط رو پیدا بکنند. البته همینا باز بناهن الان این که عرض کردیم وجوب ذکر شرط فی متن عقد بوده باشن. بعد میره سراغ بحث صداق که دیگر بماند که آیا میتوان در صداق هم شرط خیار کرد یا نه، در صداق ها نه در عقد، در خصوص مهریه. بیاد بگه خانم من ازدواج با شما رو میپذیرم با این مهریه 2000 سکه بهار آزادی به یه شرط که به مدت 10 روز حق خیار فسخ مهریه رو داشته باشم، نه خود عقد رو که نمیخوام، اتفاق دوست دارم عقد باشد، این مهریه رو بتونم. خانومم ساده میگه باشه عزیزم 10 روز طوری نیست، فوقش اینه که به هم میزنیم ما میریم یه شوهر دیگه میکنیم، تو ذهنش اینه، نمیدونه که چه کلاهی رفته سرش این آقا تو این مدت 10 روز. میگه فسختو، خانومه میگه ای فسخت خیلی هم خوب، من میرم خونه بابام. کجا خونه بابا؟ صبر کن، من فسختو چیو؟ مهریه رو. شما مهریه 2000 سکه دود میشه میره هوا، تبدیل میشه به مهرل مثل. الان یه خانم با کمالات و جمالات شما تو بازار آخرش چند؟ تهش مهریه چقدره؟ مهرول مثل یعنی همین دیگه، یه دونه مثلا سکه، 2 تا سکه میشه مهریه شما، و شما همسر شرعی ما باقی میمانید. تشریف نبرید منزل پدر، پدر رو دعوت میکنیم انشاءالله آخر هفته در خدمتشون هست. چی؟ نه دیگه، نه مرحوم شیخ گفت تعلیلش اون ادعای اجماع کرده بودن، ولی ادعای اجماع بود، محصل که نبود، اجماع منقول میمونه. دلیلی که تراشیده بودن دلیلشون از نظر شیخ مخدوش بود، پس مرحوم شیخ صرف رو استثنا نمیدونن، اختلافی میدونن. سلام که هیچی، سلام که اصلا بی خیال اونو مر... نه اون فقط تو کلام چیز بود شافعی. بله
شما اون روایت
چیز زخ گفتی
که
اومده
امامیه کسی
ارتقا منشه شده
کجاست؟
تو کافی شریف،
کافی چیز
سنش کنم اتیاره علا متجعل توی مرخواسته من یه جای شیخ میاره اینا رو توی سحر و اینا فکر کنم روایت چی میاره روایت قشنگ
الان بگه نه در رحم یه جور به ایگل خیاره دیگه. الان شما میگه این پولو به دستت باشه، اگه من اون قرض رو آوردم این پولو به من پس بده. این اصلا فلسفهش اینجوریه. بعد اگه مثلا شما فرض کنید این یعنی همه دارید به لحاظ در واقع وقوعی اینجوری نیست که باید فسخش بکن. اصلا این پول گروه چیه؟ گروه در واقع اون چیز هست دیگه، گروه اون مالیه که قرض گرفته. پس عملا مثلا خیار توش خیلی معنی نداره.
چوش
پس خودش همینه یا آقا تو که خیار داری؟
خب برای اون اینجوریه، من حالا میخوام برای خودم خیار قرار بدم.
خب برای که الان من اصلا این که تو دادی به من اصلا با فلسفه رنگ نمیخونه، یعنی اگر که باشه یعنی خود این خیار
آقا جون فلسفه رنگ اینه که من استیصاق داشته باشم. خب
نه
چه اشکال داره 3 روز شما استیصاق نداشته باشی؟
خب اصلا بحث استیصاق باشه یا اصلا کل کار این بود که شما اگر که میخوای این رنگ رو به هم بزنی چجوری به هم بزن؟ قرض اون رو برده بیار بده، اون پوله که اون خونه که دستت بود به من بجاش.
حالا این درست، این لو خلی و تبره. حالا من میخوام یه عامل دیگه هم برای پس به هم زدن رهن قرار بدم، طوریه ببینید بیعم همینجوره، بیعم میگه که
بیعم ما اومدیم چیز کردیم، اومدیم سر بیعم برام نرس کردم تو بیعم اومدیم چیکار کردیم، مثلا اختیار رو برای چی قرار دادیم؟ واو این بر پول نداشته اجازه مثلا خونه شو
میده تو بیع الخیار هست. خیار شرط تو بیع اینه، من به شما یه خونه فروختم، اصلا هیچ بحث بیع الخیار و پول بده و نده و اینا نیست، خونه به شما فروختم، میام تا سه روز میخوام فکر کنم روی این، سه روز خیار دارم، اصلا بحث این که تو پولو بیاری دیر بیاری نیاری نیست، شما برگشتید هی تو بیع الخیار مسئله رو تصویر میکنه. یه بیع معمولی میتونه مشتمل بر خیار باشد یا نه؟ با اینکه ذات بیع برای لزومه، ولی من عشقم پیشون تا 10 روز بخوام تصمیم بگیرم، تا 3 روز بخوام آفر مطلق، همین اتفاق تو رهنم میتونه بیفته. یعنی لو خود کلیه و طبعا همونجور که شما میگید درسته، ولی من میخوام به خاطر یه دغدغه‌ای که تو سر